توپایی که به سمت دروازه‌ش اومده تونسته سیو بکنه که آمار خوبی نیست برای دروازه‌بانی برای باشگاه منچستر یونایتد. گفتم میشد داوید دخوا به رئال بتیس میپیونده، بعد گفته شد که استیون جرارد در الاتفاق خواهان داوید دخوا هست، اما فعلا که خبری از انتقال اون نبوده و اون هم مثل سمیر هندانویچی که از اینتر جدا شد و نتونست تیمی پیدا بکنه.
سمیر هم بدون تیمه،
سمیر بدون تیمه، ولی سمیر سن بالایی داره، سمیر سنش بالاست و گفته میشه که اصلا قراره که به کادر فنی تیم اینتر اضافه بشه و به عنوان مربی دروازه‌بان‌ها یا حداقل کمک مربی دروازه‌بان‌ها فعالیت بکنه. اما داوید دخوا هنوز خیلی میتونست بازی بکنه.
چون گفتم سمیر انگار مثلا همکلاسیم بوده. ما یه رفیق داریم سمیر ولی قناده.
درسته.
واقعا اسمش سمیره.
درست.
خیلی خوب.
بسیار هم عالی.
این آقا آه رونالدو سا، این آقای تنهاخ یا تنهاگ وقتی که اونجوری رونالدو رو کنار گذاشت و حالا هم آه البته دخیا هم بهش اضافه شده دیگه، بدترین شروع منچستر در طول سالیان فکر کنم خیلی اصلا نداشتن همچین شروع افتضاحی توی لیگ برتر که خیلی بعد شرایطشون توی لیگ قهرمانان هم که یه باخته بعد.
شما خودشون طرفدار چه تیمی هستین در اروپا؟
من الان دیگه تیم ندارم، رونالدو که رفت دیگه.
آها شما پلیر فن بودی اصطلاحا.
من آره کلن اینجوری هم که بازیکنها رو دنبال میکنم الان واقعا طرفدار النصر هستم.
همینطور هستم. مسعود اوزیل رو من خیلی دوست داشتم یه زمانی، قبلش میشل بالاک، هر تیم میرفتن دوست داشتم اون تیمه خوب باشه و
یادشون بخیر چه بازیکن فوق‌العاده‌ای. خیلی خوب، از کشتی برامون گفتی؟ کشتی فرنگی،
کشتی رو حتما راجبش صحبت میکنیم، گرچه شاید دل و دماغ آنچنانی هم نداشته باشیم، انتظاراتمون واقعا برآورده نشد. بله دقیقا همینطوره. ما دیروز در سه وزنی که بچه ها روی توشک رفتن، یعنی وزن 63 کیلوگرم، ایمان محمدی، محمد رضا گرایی در وزن 67 کیلوگرم و ناصر علیزاده در وزن 87 کیلوگرم، دوتاشون قطعی حذف شدند و محمد رضا گرایی هم با توجه به اینکه حریفی که تونست اون رو شکست بده رفته به فینال، به جدول شانس مجدد رفته و حالا امیدواریم که بتونه یک مدال برنز رو کسب بکنه. مهدی محسن نژاد که تو دیدار رده‌بندی وزن 60 کیلوگرم مسابقات کشتی فرنگی با نتیجه 3-3 مغلوب بخراموف از ازبکستان شده بود و تو جایگاه پنجم قرار گرفته بود از کسب مدال باز مونده بود، تونستش مقابل دیگر نفر پنجم این مسابقات با نتیجه 7-0 پیروز بشه و حداقل سهمیه المپیک رو کسب بکنه مهدی محسن نژاد که حالا قطعا با تمرین بیشتر میتونه یکی از شانس‌های مدال ما در رقابت‌های المپیک باشه. محمد هادی ساروی هم تو وزن 97 کیلوگرم تو دوره رده‌بندی موفق شدش که خاسلاخانوف از بلاروس رو شکست بده با نتیجه 4-1 و مدال برنز رو کسب بکنه و متاسفانه تیم ملی کشتی فرنگیمون هم نتونست عنوان قهرمانی رو به دست بیاره. میرزازاده 1 طلا گرفت، محمدی نقره گرفت، دادمرد و ساروی هم برنز و پروندهمون با 5 تا مدال فعلا در جریان هست و باید ببینیم که معارض گرایی میتونه مدال برنز کسب بکنه برای تیممون یا نه، ولی قطعا ما قهرمان نخواهیم شد، چرا که قهرمانی آذربایجان قطعی شده در این رقابت ها و رویای سکوی اول برای ایران محقق نشد متاسفانه.
ولی برای سکوهای دوم یا سوم
بله همچنان رقابت ادامه داره، ما شانس مدال همچنان داریم، معارض گرایی در شانس مجدد حضور داره و امیدواریم که به هر حال بچه ها بتونن یکی از سکوهای این رقابت رو کسب کنن.
همون طلای آقای امین میرزازاده،
بله
اون بالاخره همه اینا رو یه جورایی پوشش میده دیگه. البته کاش میتونستیم قهرمان بشیم ولی خیلی چسبید اون طلای. ازت بسیار ممنونم عرفان کرمی،
سپاسگزارم.
صبح بخیر، اینجا شهر آفتاب رادیو تهرانه. خیلی ها که امروز تعطیل هستن و سر کار نمیرن الان دیگه کم کم چشم باز کردن و ایشالله که دارن رادیو هم میشنون. به همه تون صبح بخیر میگم، ایشالله که روز خوبی در انتظارتون باشه.
پیش از خدا حافظیت چطری به دستت میدهم، آهی به راحت میکشم، شاید که برگردی به جای هر حرفی، فقط خطی ز چشم خیس خود به نگاهت میکشم، شاید که برگردی. باران به بارد می روی، باران نبارد می روی، این بغض بی صاحب چرا از تو ندارد پیروی، بی من شدی آهی چرا، از من نمی خواهی چرا، کاری کنم پیدا کند پایان خوشین ماجرا.
قطار می رود، تو می روی، تمام ایستگاه می رود، و من چقدر ساده که سالهای سال در انتظار تو کنار این قطار رفته ایستاده، و همچنان و همچنان به نرده های ایستگاه رفته تکیه داده.
گفتم خداحافظ، ولی در دل چه آهی دارم ایش، غیر از تماشای تو در بارا چه راهی دارم ایش، بعد از تو این بارم تو را هر بار به یادم خواهد آورد، چیزی نمیماند از این عاشق که در عشقت بد آورد. باران به بارد می روی، باران نبارد می روی، این بغض بی صاحب چرا از تو ندارد پیروی، بی من شدی آهی چرا، از من نمی خواهی چرا، کاری کنم پیدا کنم پایان خوشین ماجرا.
من از صمیم قلب و با چشم باز این راه را پیموده‌ام و ثابت قدم مانده‌ام و امیدوارم که این قدم‌هایی که در راه خدا برداشته‌ام، خدا آنها را قبول درگاه خودش قرار بدهد و ما را از آتش جهنم نجات دهد. فرزندانم، خوب به قرآن گوش کنید و خودتان را به قرآن متصل کنید و این کتاب آسمانی را سرمشق زندگیتان قرار بدهید. باید از قرآن استمداد کنید و باید از قرآن مدد بگیرید و متوسل به امام زمان باشید. ولی فرزندان من، باید به اینهایی که میگویم شما خوب عمل کنید. این تکلیفی است بر عهده شما. نگویید آنها را که کشته میشوند در راه خدا مردگانند، بلکه زنده اند ایشان، ولی شما در نمییابید. عبدالحسین برونسی. سال 1321 به دنیا اومد توی روستای گلبوی کتکن تربت حیدریه. از همون دوران نوجوانی نمیتونست ظلم رو تاب بیاره، مقابلش میایستاد و در برابرش سر خم نمیکرد. همینم باعث شد که در کلاس چهارم ترک تحصیل کنه و به دلیل حمایت معلم خودش از دوران استبداد از درس و علم فاصله بگیره. سال 41 دوران سربازی عبدالحسین برونسی شروع شد و از سال 47 کم کم مبارزات اون علیه ظلم چهره منسجمتری به خودش گرفت و ایستادگی و مقاومت براش اهمیت بیشتری پیدا کرد و به دلیل اوج گرفتن این اعتراضات مجبور شد با خانواده خودش به مشهد بره تا از هجوم نیروهای ساواک در امان بمونه. عبدالحسین برونسی یک بنا بود، بنایی کار کشته و قابل اعتماد. همزمان با بنایی شروع به درس خوندن کرد و دوست داشت دروس حوزه علمیه رو به نتیجه برسونه. ولی همزمان با این ماجرا دستگیری ها و شکنجه های ساواک به اوج خودش رسید و برونسی انتخاب کرد که وارد گروه ضربت سپاه بشه و باز هم تحصیلاتش نیمه تمام باقی بمونه.
یعنی همه عملیاتی که ما بودیم، در همه عملیات ما از فتح‌المؤمنین طرف همین عملیات خط‌شکن و نمیدونم به دشمن زدن، خلاصه در همه عملیات ها ما بودیم، همش به همین صورت بوده. مثلا عملیات مسلم بن عقیل، عملیات اشبال فجر مقدماتی و الفجر یک، کلا عملیات یا مثلا خیبر که آخری بعدن که عملیات آخری کار همین عملیات خیبر بود، و الفجر سه. و الفجر عجیب اونجا بود که دشمن باز اونجا ما مسئول معاونت تیپ بودیم، حالا بعدن که فرمانده تیپ و آقای حمیدی زخمی شدن مسئولیت به عهده گردن ما افتاد از زمان تا الان که شما در اینجا مصاحبه میکنید. اونجا مثلا عجیب و الفجر سی بود که خدا شاهد اگر الفجر سی من در چند جا توی نمازهای جمعه هم گفتم، مثلا کار خدا در اونجا مشیتش قرار گرفت. دشمن آورده بود تو ردیف تو ارتفاعات از کلغندی گرفته تا 313 که کلن تو عملیات ما بود، یه ارتفاعات به این بزرگی که چند سال اینا مهمات کشیده بودن تو زیر کوها قایم کرده بودن. اصلا کار خدا بود که ما طوری رفتیم به طرف دشمن که اصلا اینا نفهمیدن با اون همه تیر و ممانع مین و خلاصه نمیدنم و شب کی آمد راهنمایی. یعنی در همه عملیات ما روز بجان خودم راه پیدا نمیکنه.
جنگ که شروع شد، عبدالحسین برونسی که همیشه داوطلب ایستادگی و مقاومت بود، در همون روزهای اول به جبهه میره و با توجه به رشادتهایی که انجام میده، مسئولیتهای مختلفی بهش داده میشه که آخرین اونها فرماندهی تیپ 18 جواد الائمه سلام الله علیه بود.
عبدالحسین برونسی اون معمار مشهدی، اون آدم با صفا، اون آدم با خدا، اون آدم با حضرت زهرا، بعد قبل شهادتش هم میگه میدونم یه جاییه که نیزاره که ایام شهادت حضرت زهراست، میدونم که شهید میشم که جنازه من پیدا نمیشه. روز شهادت حضرت زهرا، ایام شهادت حضرت زهرا، ایام فاطمیه، تو نیزارهای جزیره مجنون به شهادت میرسه، مفقود میشه. 30 سال بعد روز شهادت حضرت زهرا تو مشهد تشهید.
شهید برونسی در عملیات بدر هم فعالیت میکنه و در این عملیات به شهادت میرسه. روح این شهید و همه شهدای مدافع وطن شاد و یادشون گرامی.
این شهر آفتاب رادیو تهرانه که به گوش شما میرسه. ساعت 8 و
46 دقیقه صبح. باز هم گرامی می‌داریم هفته دفاع مقدس رو و باعث افتخار ماست که همکنون در شهر آفتاب مهمان دیگری داریم، یکی از رزمندگان دوران دفاع مقدس، یکی از افرادی که شاید در روزگار پس از دوران دفاع مقدس کمتر ازشون صحبت شده، عزیزانی که ملیت ایرانی نداشتن ولی برای دفاع از این آب و خاک از جان خودشون گذشتن. رزمنده افغانستانی جناب آقای محمد حسین محمدی مهمان ما هستن. آقای محمدی سلام به شما، خیلی خوش آمدید به شهر آفتاب.
سلام علیکم، سلام باشید، خدا قوت خدمت شما و تمام همکارانتان سلام عرض ادب دارم.
ارادتمندم، امیدوارم خوب باشید. آقای محمدی چی شد که عازم جبهه شدید؟ برامون تعریف میکنید قصه از کجا شروع شد؟
بسم الله الرحمن الرحیم، با نام یاد خدای بزرگ، هفته سال دو هفته دفاع مقدس را گرامی میداریم، یاد خاطر شهدای دفاع مقدس، امام شهدا، شهدای مدافع حرم و تمام شهدای جبهات مقاومت را گرامی می‌داریم. در رأس همه شهدا سردار شهید حاج قاسم سلیمانی هم و زبان پاک تهرشان درود می‌فرستیم. والا ما سال 63 طالبان آموزشی رفتیم اونجا.
بله.
آموزش نظامی. بعد 3 ماه اینا طول کشید دورای آموزشی ما. چون ما اول
یعنی داوطلبی رفتید برای آموزش نظامی، درسته؟
بله بله.
خب.
چون برام همین ما همین بود، چون اون موقع کشور ما هم مورد اشغال شوروی سابق قرار گرفته بود، مردم مجاهدین افغانستان داشتن با اشغالگرا مبارزه میکردن.
بله.
ما رفتم اونجا آموزش دیدم که خب بریم افغانستان برای جهاد بر علیه شوروی، نیروهای اشغالگر شوروی.
درسته.
اونجا حدودا 300 نفر نیروی آموزشی بود، با آموزشمون آموزشمون که تکمیل شد تمام شد، خود ما برای مسئولین آموزشگاه اونجا پیشنهاد دادیم که ما حاضریم بریم به جبهه های جنگ بر علیه صدام.
یعنی شما اول رفتین آموزشگاه نظامی با این هدف که برگردید افغانستان و اونجا بجنگین، ولی بعد از دوره آموزشی نظرتون عوض شد، درسته؟
بله. خب چون خب جمهوری اسلامی ایران هم مورد اشغال، مورد تهاجم و تجاوز نیروهای بسیج صدام قرار گرفته بود، فضای جنگی بود، هر روز خب پیکر شهدا را تو خیابان ها و شهر ها تشویق میکردن، همه جا بوی عطر خون شهید و مشام همه میرسید. بعد ما نظر منور شد، گفتیم ما همه این نیروها همه گی دست جمعی و مسئولین آموزشگاه پیشنهاد دادن که ما حاضریم بریم به جبه های جنگ بر علیه نیروهای اشغالگر عراقی و صدام.
همه نیروهای جایی که شما آموزش میدیدین افغان بودن؟
بله 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 بله، همه این نیروها مجاهدین افغانستانی بودن.
درسته.
بعد از اینکه ما تصمیم گرفتیم بریم به جبهه، این نیروها را گذاشتم به نام تیپی ابوذر مجاهدین افغانستانی، اسمشو گذاشتم
تیپ ابوذر معروف که
بله
شما
بله
اشاره کردین مجاهدین افغانستانی درش رزمندگی بله می کردن. خیلی خوب، سال 63 فرمودین که آموزش نظامی رو آغاز کردین. اون موقع چند سال بود که ایران زندگی میکردین آقای محمد؟
سال 63 اومده بودم ایران. من سال 63 اومده بودم، تقریبا دو سالش همینجا در تهران در محیط های کارگری اونجا مشغول کار بودیم.
بله.
حدودا سن منم 19 سال بود اون موقع.
بعد ازدواج کرده بودین؟
نه خیر من جرد بودم.
اینجا خانواده همراه شما بودن یا اینکه نه تنها بودین؟
نه تنها بودم، هیچ کسی خانواده ما تو ایران نبودن.
به کسی خبر دادین وقتی که میخواستین عازم جبهه بشین؟
نه خیر، من تو دسترسی نداشتم دیگه، موقع دیگه خب وسایل ارتباطی وجود نداشت، اصلا با خانواده نتونستیم تماس بگیریم، ارتباط بگیریم.
همرزمان دیگه تون چی آقای محمدی؟ چون خب قاعدتا خیلی هاشون ازدواج کرده بودن، فرزندی داشتن، خانواده‌ای داشتن و شما ملیتتون ایرانی نبود. میخوام بدونم که هیچ وقت در واقع جلوگیری نمیشد از طرف خانواده که خب چه وظیفه‌ای دارید شما این کار رو انجام بدید، شما چرا باید برید برای ایران بجنگید؟ این حرفا مطرح نمیشد؟
بیشتر همرزمانمون مجرد بودم، اینطوری بهتون بگم که 90% از همرزمانمون مجرد بودم، همشون همسینی من یا مثلا 2-3 سال کوچیکتر از من. ما دوستایی داشتیم که 16 سال 15 سالشان بوده، از همرزمانمون 10% هم که متأهل بودن خب خانواده‌شون افغانستان بودن که خب هیچ دسترسی به خانواده نداشتن که مثلا اونا رو در جریان بذارن که ما هم چی.
درسته، چون این خیلی تصمیم عجیب و مهمیه. شما تصور بکنین یک ملتی خودش درگیر جنگ، به هر حال مورد تجاوز قرار گرفته از طرف یک کشور متخاصم، از طرف دیگه جایی که مهاجرت کردن هم جنگی روی داده و انتخاب اینها اینه که برن برای کشوری که درش دارن زندگی میکنن و اونجا مهاجرت کردن بجنگن. این قطعا از یک تفکری نشأت میگیره و یک راه روشنی که اون موقع مقابل دیدگان شما قرار داشته و فکر میکنم انتخاب رو براتون ساده میکرده. از تیپ ابوذر گفتید، یه مقداری بیشتر راجع به این تیپ برامون صحبت میکنید؟ همه مجاهدین افغان بودن؟
بله تیپ ابوذر در مجموع 600 نفر از مجاهدین افغانستانی. اون دوره که ما 300 نفر بودیم، بعد اعزام شدیم زمستان سال 64 به شهر پاوه کردستان، اونجا اعزام شدیم. بعد از خود مدت داخل شهر پادگان شهید کاظمی مستقر بودیم، بعد ما را انتقال دادن به خط مقدم جنگ و جبه های نوسود، گله شمشیر، تپه گوزیل، محور هایی که تو منطقه بود.
بله.
300 نفر مرحله اول اونجا رفتم، ما رفتیم مستقر شدیم، چون رزمندا همگی آموزش های تخصصی دیده بودم، قسمت نیروی پیاده، تکتیر انداز، ادوات، توپخانه، هر کس اونجا تو رشته که آموزش دیده بودن اونجا مستقر شدم. بعد مرحله دوم تیپ ابوذر 300 نفر که بعد از ما از پادگان از تهران اعزام شدیم، 300 نفر آموزشی دیگه اومدن اونجا تهران آموزش دیدن.
بله.
اونا آموزشون تمام شد، اونا رو انتقال دادن به چیز، به قرارگاه رمضان به نقده و اوشنویه.
درسته.
بعد از اونجا اونا رو انتقال دادن به محورهای عملیاتی. بله. که داخل خاک عراق بود.
آقای محمدی، مهمترین عملیاتی که خودتون شرکت کردین چه عملیاتی بود؟
معمولا عملیات هایی که ما انجام دادیم عملیات های بزرگی نبود، چون منطقه کوهستانی بود. بیشتر عملیات های چیز بود، ایزایی و پارتیزانی بود، عملیات های کمین بود که همیشه ما میرفتیم انجام میدادیم. منطقه کوهستانی معمولا نیروها بیشتر جنگ با جنگ های پارتیزانی، یعنی آموزش هایی که ما دیده بودم تقریبا.
بله.
چیز بود، همه جنگ های پارتیزانی و کوهستانی بود که بیشتر تو منطقه های سبل و بور، منطقه های جنگلی پوشیده و رئیس ستار شده، چون اون مناطق همچنین یک موقعیتی رو داشته، جغرافیای منطقه همین شکل بوده، بیشتر عملیات های چیز میرفتیم دیگه، عملیات های پارتیزانی ویزایی و
درسته. و شما مجروح هم شدید در طول این مجاهدت ها، درسته آقای محمدی؟
بله بله، من توی حادثه.
چطور شد که مجروح شدید؟ برامون تعریف میکنید کوتاه.
خدمت شما عرض شد که ما بعد از مدتی که پاوه بودیم ما را انتقال دادن، چون این نیروهای مرحله دوم ما تو قرار غیر رمضان تو موقعیت بسیار خطرناک بود، همین نقطه های ارتفاعی دست دشمن بود، حتی جاده ارتباطی که ما با عقبه نیرو داشتیم در طرف عراقی ها بود، همون ماشین های تدارکاتی ما همیشه از طرف شب با چراغ خاموش تردد میکرد.
بله.
ما تو از پاوه ما را اعزام دوباره از اونجا انتقال داده شد به کمک بخش از اون نیروهای پاوه، انتقال داده شد به کمک از رزمندهای مجاهد به چیز قرارهای رمضان. ما توی محور به اسم نابچه پیما بود، اونجا با بقیه رزمنده ها چیز
بله.
اونجا مستقر بودیم که خب فاصله ما با عراقی ها حدودا 500 متر بود، 500 متر ما با عراقی ها فاصله داشتیم که همیشه از طرف روز ما با اسلحه های تکتیر انداز همیشه اونا ما رو می زدن و ما اونا رو می زدن.
بله.
با قناسه و حتی تیر کلاشنکوف هم می رسید. و
شما هم با همین تکتیر انداز ها مجروح شدین یا اینکه نه؟
نه خیر، ما با سر اصابت گلوله خونپاره دشمن اونجا چیز شدیم، مجروح شدیم.
آقای محمدی عزیز، وظیفه خودم میدونم که ازتون قدردانی کنم، از شما و همه دوستان اهل افغانستان که در دوران دفاع مقدس مثل خود ایرانی ها رفتن، جنگیدن، مجاهدت کردن و بسیار باعث افتخار ماست که دقایقی تونستیم هم کلام بشیم با شما در شهر آفتاب رادیو تهران.
خواهش میکنم، ما
عشق
و ارادتی که و ولایت داشتیم و با نظام مقدس جمهوری اسلامی داشتیم، ما وظیفه خودمون میدونستیم، وظیفه شرعی و الهی خودمون میدونستیم که باید از سرزمین اسلامی، از کشور اسلامی ایران که اون موقع مورد تهاجم نیروهای
بسیجت
گرفته بود، وظیفه خودمون میدونستیم که باید
زنده باشید، خدا حفظتون بکنه. متشکرم دوست اهل افغانستان ما آقای محمد حسین محمدی، از رزمندگان و جانبازان دفاع مقدس گفتگو کردن با شهر آفتاب.
ممنونم، سلامت باشید،
خداحافظ. خانم ها آقایان، نزدیک میشیم به ساعت 9 صبح، همکارانمون با شما خواهند بود، حدود 25 دقیقه خبرها به گوشتون میرسه و بعد از اون در ادامه با شهر آفتاب تا حوالی ساعت 10 در کنار شماییم.
ساعت 9 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. تمدید نهمین نمایشگاه ایران نوشت تا هفتم مهر.